أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 16 خرداد 1400 و 25 شوال 1442 و 7 ژوئن 2021 که در حقیقت پنجمین ماه میلادی است. درس 367 و 368 فقه الاداره از فقه نظارت، نظارت بر برنامه، نظارت استصوابی. یه بحثی داریم در قلمرو این نظارت. مسئله اینه که نظارت استصوابی در محدوده روایات یا آراء و اجتهادات رو هم شامل میشه. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این 25 شوال 1442 هست و ما 25 شوال فکر میکنم 183 رحلت و شهادت امام صادق علیه السلام هست. ما امروز در این غم هستیم. ازشون اجازه میگیریم که این بحث ها ادامه داشته باشه. حالا که به دلایل متعدد کرونا و تابستان و تعطیلی شهادت همه جا تعطیل هست، این یک گام تولیدی در یه بعدی باشه. حالا کم کم به هم متصل میشه. امام صادق علیه السلام رئیس مذهب هستند و ما هم جعفری هستیم. جعفری میگن از جعفر هست که یه نهر سفیدتر از شیر و شیرینتر از عسل هستش. از امام جعفره، یعنی یه مذهب روان شیرین، بعد مذهبی شفاف هست و سایر مذاهب که بسیار زیادن، اینها در حقیقت نه شفافن و نه شیرینن، جعفر نیستن. بعد یکی هم این که مثلا در زمان ایشون انشعابات زیادی شروع شد. تا زمان امام های قبل همه چیز شفاف بود، روشن بود، که بعد از این امام اون امام، بعد از این امام اون امام. اموی ها خیلی به این چیزا کار نداشتند، ولی عباسی ها که اومدن سیاست انگلستان رو داشتن، جانشین سازی میکردن و تحریک میکردن، بدل سازی میکردن. از زمان امام صادق علیه السلام یه مقداری از رگه های انحراف مثلا شروع شد. حالا جالب، پسر خود ایشون اسماعیل قبل از خود ایشون از دنیا رفت شد امام قبلی، یعنی شد امام پنجم بعد از امام باقر، ظاهرا چهار و پنجم شد. بعد اون شد امام ششم. بعد ایشون چون اونا دیگه امام کاظم رو قبول نداشتن، این داداش امام صادق رو، داداش چیز رو، اسماعیل را، که چون امام کاظم پسر سوم بود و پسرش هم همه زبده بودند، یعنی به سایز امامت بودند، مثل بعضی آیت الله هستن بچه هاشون همه ردیف میشن. حقیقت اینجا به هر کس دشمن، هر کدوم رفت به یه سمتی. گفت اون بزرگه مثلا اسماعیله، حالا اسماعیل که دنیا رفت مثلا شروع شد، لذاب اسماعیلیه، مثلا زیدی هم از قبل بودن، داداش امام باقر هم تو اون به معنای اونم یه امام بود، هنوزم زیدی های یمن بعضی هاشون کم کم دارن دوازده امامی میشن، امام زمان رو قبول دارن. بعد دیگه واقفیه و اینها زمان امام کاظم شروع شد. به نظر میاد این از توطئه های عباسی هاست که بسیار سیاس و درو بودن، از خودشون رو منصوب میگردن به عباس، عموی پیامبر، که بعد ابن عباس و عباس و اینا پسر عمو ها بودن و معتقد بودن که ما میخواییم بیاییم شما رو بیاییم رو کار. یعنی اینها با این ادعا بوده. لذا همراهی امام ها را طلبیدند و عموی ها را زدن کنار و خودشون اومدن. دیدم بدتر از اون بودن، دیدم عاقبت گرگم تو بودی، از چنگال گرگم در رو بودی، عاقبت گرگم تو بودی، یعنی جورج هم تو بودی، جورج واشنگتن و جورج بوش و این جورج. رضا امام صادق تو دوران بسیار پر هیجان و اینا زندگی میکرد، ولی در حال شخصیت علمی خود ایشون دیگه صرف زد. زیدی ها دیگه ایشون به عنوان امام قبول ندارن، ولی به عنوان مرجع علمی، مرجع تقلید، ولی فقیه ایشون قبول ندارن که مثلا زمامدار باشه که بشه امام. مقام امامت مقام بالاتر از مرجعیته، بالاتر نبوت هم هست. حالا برای غیر معصومی نه، مثلا شما وقتی مرجع میشید میتونید هنه امام بشید، مثل امام خمینی مثلا اول مرجع بود بعد شد امام، 80 ساله امام شد، 63 ساله مرجع شد. حالا غرض این داستان از اینجا انشقاقات و انشعابات و اینا شروع شد. توی بعد شاخه های متعدد حدید اومد، ولی امام صادق شاگردانشون متعدد بود، دانشگاه داشت، مؤسسه شیعه جعفری داشت، تأسیس کرد، به طوری که نرم افزار تولید میکرد، نور الاحادیث، نور التفاسیر، مؤسسه نور مال ایشون بوده، دانشگاه نور بوده، نور التفاسیر، نور الاحادیث، نور الدرایه. این نورها منشأ این نور ایشون بوده. مثلا شاگردان خیلی زیاد، حتی مالک و ابو حنیفه مثلا شاگردش بوده. یکیشون یه ترم دو ساله تو دانشگاه ایشون اومد، نعمان، اما ابو حنیفه بود. لولا سنتان لحلکن نعمان. مثلا دو ترم سه ترم بیشتر نبود، یه ارشد شده رفته، دکتراشو نگرفت. بعد گفت همون ارشد همون دو سال اگه نبود من هیچی نبودم. مالک هم همینطور، ابو حنیفه هم همینطور. بعد دیگه انحرافات فکری زیاد، فقهی، فکری، دهری، اخلاقی، اجتماعی خیلی زیاد شده بود. ایشون یک تنه حریف شد، لذا توفیق پیدا کردن ایشون که تولید نرم افزار بکنه. در پاسخ این، در پاسخ اون، هم تولید روایات زیاد، لذا مرکز ثقل شد. شما الان بیشترین ارجاعات تو روایات ابا عبدالله، ان ابی عبدالله، ان صادق علیه السلام هست، حتی بیش از باقر. باقر رده بعده، صادق رده یکه. حالا بعد حتی امام کاظم خیلی حجمش کم شد، تو زن رفتن تو تقیه ها و یا مثلا زمان امام رضا. خب هست فقه الرضا، تفسیر رضا، ولی حجم تولید امام صادق علیه السلام خیلی متراکم بود. رضا مذهب به نام ایشون ثبت شد، مجوزش هم خداوند به اسم ایشون ثبت کرد و شد مذهب شیعه جعفری، که حالا ما در سوک ایشون هستیم. امیدواریم که کاری که ما الان میکنیم به اون فقه الاداره، داریم با اراده جدی و امیدوارانه پیش میریم و معتقدیم که به گمشدمون میرسیم. سرچ میکنیم و فتحسسو ولا تیأسو. ما انقدر تحسس میکنیم تا این نظام. سلام علیکم حضرت آقای توحید عزیز، از فقهای گرام. اینجا نوشتن که صدا شدیدن خشخش دارد و مورد قبلا این نبود، راحت‌تر بود. حالا اومد جای خودش باز کرده. من حالا کی شما در نکنه خدا
بپرسیم.
گفتن یکی از امام جمعه ها رو که عوض کردن، گفتن چرا در ماشین تو یکی دیگه بسته، مثلا عکس گرفته بود، فیلم گرفته. حالا ایشون بعد اینو زدن اینجا، هر دا میگه تو اسکایرا میگه که آجا آقا وسط خودشون رو بس نکرده، نای اکبر زده. سیال ما خود شما آمدید چیز کردید،
خواهش میکنم آزادتر باشید.
دیروز این آقا تعریف میکرد و یکی از امام جمعه رو گفتن که تو چرا وقتی پیاده میشدی یکی در باز کرده. تا اینجاها میرن مثلا اینه که دشمنی که میکنن میرن اینجور چیزا رو گیر میرن. بعد اونا دور دورا میشینن و اصلا این چیزا تبعیت، اصلا هیچ فکری هیچی نیستن، اصلا زحمت رو به خودشون بدن. حالا اینجا هم داستانه
سکرات و کلامتون دیروز مناظره رو رفت کرده ببینید.
بله
سرکان شلوغه
تو همون قرار مابجید به هین کار نگاه میکرد.
تو همون قرار کسی که اصلا هنوز مناظره شروع نشده بود تو را رو بودم، نتی گیر داده بود که چرا تو به آقای رئیسی، آقای رئیسی هم نه، چرا به رئیسی گفتی جناب آقای رئیسی؟ یعنی به خاطر جنابش هنوز هیچی شروع نشده و هنوز هیچی.
حالا آیت الله اگه میگفت که دیگه
دیگه اصلا یه
اتفاق بیده اصلا دیگه ادامش میکرد. مناظره های یکم کودکانه است هنوز،
اصلا خیلی
مبچه بزرگانه نیست. خب آقای محمدوف هم تشریف دارن، گفتن بهتر شد. و آقای توحید دو مجتهد عزیز هر شاید که مرحال امام صادق علیه السلام اون نقطه ثقل و مرکزی است. همینم که فرمودید برای مناظرات هم تربیت کرده بودن امثال هشام، تیمشون هم جوان و حزب اللهی بود کابینه ایشون، و حتی میگو مناظره میکنید خوش اخلاق باشه، خودشون هم خوش اخلاق بودن، که به طوری که یکی از یارانشون یکم بد اخلاقی کرده بود، اونا گفتن تو جعفری نیستی، جعفری با ما این کار نمیکرد، مثل از ایتالیا هست خیلی خوش اخلاق. حتی مثلا استاندار اهواز نجاشی از ایشون میگه که من استاندار شدم، بعد از امام با اون ولی فقیه میگه که من رو مانیفست بدید من چگونه مدیریت کنم، مدیریت اسلامی میخوام. که بعد امام به ایشون جواب میدن که نامه مدیریت اسلامی بیشتر تو رفتار سازمانی ایشون یاد میدن، منظور ایشون نوعا تو مدینه بودن، مرجعیت علمی داشتن، آیت الله العظما بودن، ولی چیز نبودن، حکومت دستشون نبود، ولی سعی میکردن مقامات رو ارشاد کنن. ترکیه استاندار مال رژیم دیگه ای بود از ایشون طرف بود، آذربایجان، اهواز، اهواز الان خوزستان. ایشون میده امام ها مثل علمای ما که مثلا مجلسی و کرکی و شیخ بهایی و اینا سعی میکردن خلفا رو و امرا رو ارشاد کنن، نصیحت کنن. اینطور نیست که یه عالمی چون حاکم نیست بیکار بشه. حتی وارد دربارها میشدن به این نیت، نه که تایید کنن اونا رو، حتی اونا بهشون دستور میدادن، امر میکردن. خب دیدیم بعد ایشون اصلا با یه شکل نابهنجار از اون برداشتن به زور آوردن توی دستگاه جور، با پای برهنه، بدون عمامه، بدون مرکب، خودش رو سوار می شدن، یعنی اهانت خیلی می شد. حالا باید علما رو تا میشه احترام کرد، نظام مقام مرجعیت از همون موقع ایشون یه مرجعیت یعنی علمی ریفرنس، ولی قدرت سیاسی مثلا دستش نیست. حالا ما توی فقه اداره مسیر ایشون رو، چون ایشون خطاب استاندار اهواز فقه اداره برش گفتن، چون دیگه ایشون نیاز به فقه نداشت، خودش بلد بود، ما باید استنباط کنیم، ایشون خودش علمش حاضر بود، ما علممون سلیه، اون علمشون حضوری بود. ولی خب ما تابع ایشون هستیم، از رجالی که ایشون تایید کنن روایت میگیریم. خوشبختانه ترافیک هم هست، مثلا نوع اصحاب اجماع از شاگردان ایشون هم، از اطرافیان ایشون هم، مثل زراره. دیروز دیدم زراره رو داشتن در زمان جابر ابن حیان، سریالش بود که همه دنبالش بودن. یعنی ضمن این چیز بود، سیاسی بود، مخفی زندگی میکرد. یا مثلا همران محمد ابن مسلم، خیلی رجال بزرگ همه از اطراف ایشون بودن، نشر میدادن، سراسر جهان پخش میشد. از ما مرهون ایشون هستیم و امیدوار هستیم که این رنگه فقه الاداره رو بتونیم پیش ببریم. و الان از خدا خواستیم، نظرم کردیم، وقفم بشیم. خیلی هم برای ما مهم نیست مثلا کمیات، ما بیشتر به کیفیات میپردازیم. و همین که خود تداوم یک نوع نصرته، یدوم این انگیزه های زیادی وجود داشت برای عدم تداومش، انگیزه های دیگران. حالا دو انگیزه های نفسانی بود یا انگیزه های آفاقی بود یا انگیزه های ناصحانه بود، به رسمیت نشناسیم، تقویت نکنیم، مانع بشیم. خب شیطان هم این وسط وساوسی داشت، دسائسی داشت، مافیاهایی داشت. ولی وقتی خداوند اراده میکنه یه چیزی تداوم داشته باشه، تزاهم هم با کار کسی نداره، خداوند اسبابش فراهم. اونطوری که می‌بینید در فضای کرونا همه چیز میره و منزوی و تعطیل، و ولی ما تازه برعکس شکوفا شد و وعد از روح بلند امام صادق علیه السلام می‌خوایم که ما رو کمک بکنه. بعد صادق بودن خودش یکی از مسیرهای جعفری بودنه، جعفر صادق. صادق کسی است که قولش فعلش را تصدیق کنه، صدیق صادق. این کسی قولش فعلش قولش را تصدیق نکنه نمیشه. ممکنم هست ما یه مسیر سختی بریم. مثلا آقای بوشهری می‌فرمودن که کسی میخواد کتاب طهارت درس بده 70 شرح هست، ولی این بحثای شما واسه هیچ، باید هی همه چی رو جور کنه. ایشون میگه خودتون باید منبع تولید کنید. بعدم وقتی آدم دنبال هیچی نیست، این موقع هست میگن اینو میخوان یاد میگیرن برن یه جای دیگه، ما که دیگه به آخر خط رسیدیم. جز این که چیزی نیست که بزن، یعنی داره انگیزه های چیز کاهش پیدا میکنه، انگیزه های مقابله. که میگن اینا موضوعیت داره برای مثلا یک کار دیگه. بعد میبینن نه، بزن صداقت میتونه کمک بکنه. صدق، قدم از صدق انده رب، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. از روز اولی که هر درس شروع میکنه اینو میخونه، ورود صادقانه، خروج صادقانه. همیشه از قدرت معنوی و ملکوتی امام صادق آدم بهره‌مند میشه، میگه اینا ورودش صادقانه است، خروجش صادقانه، خروجیاشون صادقانه است، ورودیاشون صادقانه است. بعد لسان صدق میشه. لسان صدق نام نیک، نکونامی، که میگفت خود منو نکونام قرار بده، وجعلنی لسان صدق بالآخرین. و ابراهیم الان نکونامه، هم در اقصا هم در کعبه هست، مثلا مقام ابراهیم، حج ابراهیم، ادیان ابراهیم. فرزندانش همه غرب آسیا رو فرا گرفت، نسل یعقوب و اسحاق یهودیا و نسل اسماعیل عرب ها. این از سارا، این از هاجر. لذا شما ببینید که ابراهیم لسان صدق داره. یکی از چیزها هم از تجلیات ساد، یکی از تجلیات مثلا صدق و صداقت همین لسان صدق، دخول صدق، خروج صدق. میگن اونم وقتی که ایشون اونا وارد مکه شد اینو خوندن، ادخلنی مدخل صدق، مکه رو فتح کردن. حالا امیدواریم که بتونیم این رو به نتایجی برسونیم. حالا ما بحثمون اینه که این نظارت استسبابی تو روایت یا مثلا رأی و اجتهاده، چون دو نظر مثلا هست. این میرزای نوری همچین فرمایشی دارن، گفته شده که میرزای نوری مثلا استسواب رو در محدوده روایت میپذیرن. آیا این تفصیل درسته؟ مثلا این تفصیل که حالا الان میرسیم چی گفتن شاید اصلا ربطی نداشته باشه، ولی خب بله اینجا عبارتشون اینجاست، مثلا توی میکنم این باشه، مثلا گفتن که چون نظر ایشون مطابق مشی اخباری هاست در مقابل مجتهدان، مجتهدان اهل رأی و اجتهاد هست. میرزای نوری گویا مشی اخباری دارد و تقلید در رأی و اجتهاد و فتوا رو مدلول مقبوله حنظله نمیدونه. که این گفته ولی العوام ان یقلدوا امام عسکری، خب ایشون نگفت تقلید در رأی و فتوا، گفته تقلید در روایاتشون، هر چی کسی از خودش در بیاره، استنباطاتشو بگه، این جایز تقلید نیست. ولی اگه کسی این عبارات امام ها رو نقل کنه، روایت کنه، میگه ازش تقلید کنید، یعنی خودشو این میدونه، محدثه، میگه حق با محدثینه نه مجتهدین. محدث حدیث رو نقل میکنه، حتی تو یه مدتی روایاتی رو میآوردن به جای فتوا، مثل بعضی از رسانه های قدیم اینجوری بود. بعدها آرا و اجتهادات هم اومد وسط، حالا اینکه نفس اینکه مثلا روایات رو آدم نقل کنه، این رو کسی ایراد نمیگیره. مثلا بگه امام صادق این رو فهم، این رو فهم، اصطلاحا میگه راوی باشید، راوی. آقا سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوب شده؟ از زوال الله اجورنا و اجورکم فی مصاب صادق علیه السلام شده. حتی خوبه مهاج آقا، از زمان خیلی قدیم اخوی شد تو مدرسه معصومی، اخوی شما بودن نیست؟
آقا بهبودی هستن،
آنه آقای بهبودی تو مدرسه معصومه فرهنگی بودن نیست؟ این بایشون بودیم آقای شهرک مهدی میایم، ایشون تشریف دارن، لطفشون از خاندان علم. حالا ما این بحثی داریم که این تقلید، این بحث نظارت استصوابی، تفصیلی میرزای نوری عنوان محدث قائل شدن که این ولی العوام ان یقلدو، تقلید در چیز نیست، در آراء مجتهدان نمیتونن اینو مصادره کنن به نفع خودشون، بلکه این تقلید در روایاته، یعنی روایتی رو از شنیدن نقل میکنن.
اجازه
روایی یعنی؟ روایی، حالا متنش پایین هست، حالا من این متنش هم نگاه بکنیم. بعد ایشون بعد از اینکه روایت معروف عسکری علیه السلام از صادق علیه السلام، چون امروز روز امام صادق هم هست، عسکری از ایشون نقل کرد، خوندیم روایت شد، روایتش هم صفحه قبل هست.
باید از خواهیم توحید نمیشته میکروفون یه بار در بیاریم بزنیم باید پایین تر دوباره
آسده نمیاد؟
نمیره، حالا علتشو نمیدونم چرا بود. سمت راست
الان درست شد صدا. آقای قیاسی سلام علیکم، آقای منتشلو هم سلام علیکم، اینا دوستان برخط زد. ما از زمانی که این میکروفون اومد یکم کارمون
صدا رسا است، خوب
رسا شد. پس الان خبرگزاری رسا هماهنگ شد. یه روایتی معروفی از این بود، روایت که هفته پیش خوندیم، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا الهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. بعد ایشون در صفحه بعد گفتن اقول اینا میرزای نوری صاحب مستدرک گفتن التقلید المرخص یعنی تقلید مجاز، مرخص یعنی مجاز، ترخیص شده. فیه در این روایت هنا در مقام ما انما هو قبول الروایه لا قبول الرأی و الاجتهاد و الظن. مثلا میگه این کلمه تقلید رو مصادره نکنید برای مرجع تقلید.
قبول روایه یعنی؟
یعنی بگید که این روایتی که مثلا این آقا از امام صادق نقل کرد صحیح نقل کرد، تحریف نکرد، کم و زیاد نکرد. چرا؟ برای اینکه اینا انگیزه تحریف نداشتن. مخالفن الله هوا و توی انم موزن
بحث رجالش که اینجا مطلع
بحث رجال هفته پیش بحث کردیم.
نه مکیده اصل این روایت عرض نمی کنه از کلیش که مثلا می
چرا؟
روایت رو
چرا دیگه با همه چیز میگه نظر خودتون رو ندید. یعنی میگه شما ناقل نظر معصوم هستید. به قول علامه مظفر میگه سنت روایت که سنت نیست، مروی سنته. یعنی اونی که اون رگه آب دوباره مشکله؟
نه یه بار گفتن در بیارو دوباره باشه.
امروز فکرم روزایی که ما شهادت هست ناراضی هن ائمه. یه سلوات برای آقای اکبرزاده.
اونا نوشتن که یک بار از لپتاپ در بیارو بزن رو خاطر
سرخوشی در بیاری تیبا در چهره
کنید عزیزان وقتا جمالتون رو این درسته الان اینجوری تا الان بیشتر مشکل صدا است از سیما
یه حتی
باشه نورون الان رو الان اینشون میگن که اگر یه آقای راوی بود، راوی فتح مد و سالم شنید، سالم تحویل داد، رأی خودش رو داخل نکرد، اجتهاد خودش رو داخل نکرد. آقای خادم علی هم تشریف آوردن، در محضرشون هستیم. عزم الله اجورنا و اجورکم. یعنی میرزای نوری سخنگوی جمعیت خاموش هست. مثل آقای میگم من صدای سوم هم، یعنی میگم نه مجتهدم نه چیزم، قیاس، اهل قیاس هم. حالا ایشون میگن که چون ایشون میرزای قومی، ایشون میرزای نوری هست، یک میرزای قومی شاگردشون، اینا تو طیف اخباری جا میگیرن، اخباری هستن، یعنی اخبار رو بگید. این صریحشون میگه، میگه که این تقلید مجاز شمرده شده، این قبول الروایه است نه قبول الرأی. و اجتهادی که مبتنی بر ظنه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، که اصلا رسائل برای این درست شد که این مشکل این حل کنه. از ترابادی دیگه اوج بود، بهبهانی هم از این ور اوج بود، بهبهانی بر چیز کرد، شیخ انصاری هم دیگه اومد پختش کرد اجتهاد رو، اجتهاد کلن راه اندازی کرد. قدم جالبه میگه هازا واضح، این روشن است، و ذالک لا خلاف فی، هیچ خلافی هم توش نیست. بلا یونافی ما تقدم، حالا شاید قبلا یه جمله گفته بودن، شاید به ذهن می آمده، حالا باید این عبارت چیه؟ وقد وقع التصریح بذالک فیما اوردناه من الحدیث. تصریح شد بذالک به این تفصیل بین تقلیدین، تقلید منفی تقلید مثبت، در فصلی که ما اون فصل وارد کردیم احادیثی آوردیم، اونجا هم تصریح کردیم. و فی ما ترکناه و من فی عدت مواد، یه جایی هم سکوت کردیم، ترک کردیم. الا ان هذا الحديث لا يجوز عند الاصوليين الاعتماد عليه في الاصول ولا في الفروع لانه خبر واحد مرسل ظني السند والمتن ضعيفا عندهم و معارضه متواتر قطعی السند و دلاله و مع ذلك یحتمل الحمل علی التقیه. یعنی حسابی این روایت مقبوله حنظله که سرمایه اصلی ولی فقیهه، ولایت فقیهه ایشون، بر علیهش چندین ضربه وارد. یه تازه خود اصولیین هم این رو قبول ندارن. چرا؟ برای اینکه عمر ابن حنظله تایید نشده، حسین با صاد او هم تایید نشده. یادتونه میخوندیم میگه خود اونا هم تو مکتب خودشون اصولگره ها، یه مثل که ایشون مثل که اصلاح طلبه، میگه تو اصولگره ها هم اعتمادی بر این روایت در اصول و حتی فروع نیست، چون گفته خبر واحده، خبریست واحد مرسله، بخشی از سند حذف شده، ظنی السند و المتنه، هم سندش مبتنی بر ظن و حدث و علم نیست و هم متنش، متنش هم الان ظنی شد دیگه، در چی تقلید میکنید؟ ظهور داره در اطلاق، اطلاق و عموم از مقوله مثلا ظهور هستن، از اصالت و ظهور تبعیت میکنه. میگه خب این گفته علالعوام این یقلدو، مثلا ظهور داره در وجوب، نص در وجوب نیست، ظنیه. نص در وجوب یعنی چی؟ یعنی یجب التقلید، میشه نص، کلمه وجوب میاد. ولی وقتی میگه یقلدو صیغه افعله، صیغه افعل ظهور در وجوب داره، نص در وجوب نیست، یجب مجب نداره. رضا میگه هم متنش ظنیه هم سندش ظنیه و ضعیفه، حتی نزد کیا؟ اصولیین. در حالی که ضدش که بحثای چی بود؟ به قیاس، یادتون آقای موسوی اخباری بود به قیاسات چیز نهیم، همش قطعی بود، یعنی سنداش صحیحه بود. این که جواز تقلید هم ظنی و سند هم ظنی و متنه. ضد اجتهاد کجا بود؟ که امام میگفتن قیاس نکنید، قطعی بود. بعد میگه با از این دوتا هم که بگذاریم، مشکلات سندیش هم بگذاریم، سلام علیکم حضرت آقای غزی استاد مکرم، از اینا که بگذاریم حمله بر تقیه است. یعنی چی؟ یعنی امام علیه السلام دیده داره غایب میشه، خودش پسرشون داره غایب میشه، عسکری هست. امام صادق هم که یه پسر بزرگشون از دنیا رفت، مثلا اسماعیل چون امام قبل از خودشون زودتر رفت شد، اسماعیلیه مثلا میگه ایشون امام پنجمه، امام صادق امام ششمه، یعنی بابا امام ششمه، پسر امام پنجمه، چون زودتر از دنیا رفته. اینا همش دوران تقیه بوده. چی بوده؟ و اینم امام عسکری و امام اینا تقیهی گفتن. تقیه گفتن یعنی چی؟ گفتن که مثلا علما، خب وقتی ما غایب میشیم احتیاطی بکنیم، به کی مراجعه کنند؟ مثلا به علمای مطیع الامر مولا، برای زمان غیبت داره چیز کردن. یعنی شرایط عادی نبوده این حرف رو زدن، ولی اصالتا نباید از کسی، از رأی کسی تقلید کرد. آدم ها حرن، بله آب زلال از کجا باید بیاریم؟ آقای شمشیری مثلا آب زلال از امام صادق بگیریم بدیم به مردم، وسطش مثلا یا زعفران توش نریزیم یا مثلا کلور توش نریزید، هم آب رو بگیرید بدید.
میگن آب عدمیه طبیعی،
آب معنوی مثلا طبیعی باشه، آب همون دیگه نیاز به آب شیرین کن نداشته باشه، مثلا آب شیرین کنه، خود شیرین باید باشه. یه تو چاه مثلا آب نریزید، مثلا خودش بجوشه. میخواد بگی شما واسطه هستید، مسئله گو هستید. تا مدت زیادی رژیم رساله های حاکم بود که اصلا مسئلتان نداشت، روایتان داشت، روایت ها رو میاوردن در نماز در روزه این اون چی که میگفتن. حالا یکی نیست میگه خب اینا رو که کسی نمیفهمه، خب باید یکی شرح بده دیگه. شرح شروع شد، بعد شرح هم کم کم تبدیل به رأی شد. الان که دیگه همه دارن استنباط میکنن. این مشکل، حالا ما گفتیم اگه نظارت استثوابی مثلا بخواییم بگیم که ثواب میرسه، قصد ثواب داره، عده از فقها ها باید تبعیت کنیم یا نه، میگه اگر نظر ندادن تبعیت کنیم. یعنی اگر نظر رو دخالت کردن، استظهار کردن نه ظهور، اونو که من استظهار میکنم یه چیزه، اونو که خودش روشن و ظاهره. حالا این بحث شاید شنیده بودید، ولی خب چون بحث تقلید بود ما اومدیم این رو بحث کردیم که مطابق مشی اخباری ها در حال مجتهدان آنها را اهل رأی و اجتهاد میدانند، گویا میرزای نوری هم مشی اخباری دارد و تقلید در رأی و اجتهاد و فتوا را مدلول مقبوله حنظله نمی داند، ولی مکتب اخباری به نظر تام نیست، مکتب اصولی شیخ انصاری و بهبهانی تامه، در جای خودش اثبات شده، لذا در مکتب اجتهاد و تقلید اصل بر تقلید در فتواست و تقلید در روایت مشهور و معمول نیست. وقتی میگه تقلید سری میرن تو چی؟ در نظر مجتهد نمیرن تو اونو، دیگه تقلید نمیگن، مشهور نیست، مثلا روایت رو شما نقل نمیگن تقلید کرد. اگر هم باشد به علت استنباط فتوا و رأی از آن است، نه اینکه روایت موضوعیتی داشته باشد، بلکه طریقیت به حکم دارد و فتوا، بنابراین اصل در وجوب یا جواز تقلید مخصوص تقلید در فتواست و تقلید در روایت هم اسباب و ابزار تقلید در فتواست. اگر هم به فرض ما بگیم از روایت، چون روایت خالی رو نمیشه داد، شما همطور که قرآن، آقای سعید هم سلام عرض میکنیم، همطور که قرآن بدون امام ناقصه، درسته؟ ما باید کنار این باشیم تا آیات قرآن که توشون متشابه هست، محکم هست، راسخون فی العلم میخواد، درسته؟ روایت ما مجتهد میخواد، و اگه بخواید گیر بدید باید به ما هم گیر بدید که چرا ما آیات رو تفسیر میکنیم. همین امام عسکری تفسیرش معروف، تفسیر منسوب بهشون، و همون نقشی که ما در مقابل قرآن داریم مجتهدین هم در تولیدات ما دارن. چون اینم توضیح میخواد دوباره همینه ای که مجتهدا میگن این طلبه ها اصلا تو بیوت میچرخن بس خوبیم، اونا هم تازه باید برن میگن فقها حالا چی گفتن. شارح همیشه وجود داره، شارح که مثلا شما الان میدید تو حرم مسئله گو هست، زمزم احکام مسئله روی آقا گفته، باز باید بیه توضیح بدید. این توضیح همیشه وجود داره، لذا نمیشه نقش مجتهد رو نفی کرد. بله اگه مجتهدی باشه که غیر سائنن لنفسه و غیر مطیعن لامر مولا و موافقن لهوا باشه، اونو تقلید نکنید. بله از مراجع هر کسی رو به رسانه ها معرفی نمی کنن، به هر کسی توصیق نمی کنن، میگن برید مثلا دیروز یه آقای من گفت من میخوام وجوهات رو مصرف کنم، گفتم بره امام جمعه تایید کنه، میگه ایشون هم آورده بودن ما هم دیگه بدون هماهنگی دیگه ایشون قول دادن که هماهنگ کنن دیگه، بعد خب امضا کنید. یعنی اینا نشون میده که هر کسی هم نیست، باید تایید بشه، توثیق بشه، راوی ثقه، وکیل ثقه، منصوب ثقه، نام اسم ساقط میخواد. اینکه ما خیلی راحت بیم بگیم هرچی روایت بود، و اگه اینجوری بس هرچی آیه بود، حسبنا کتاب الله، چطور اونا میگه حسبنا کتاب الله؟ خب شما میگید حسبنا اطرت الله، خب حسب نیست، همیشه تحلیل، رأی، نظر، اجتهاد مثبت در چارچوب مطابق همون فرمایشات خودشون، قواعد اصولیه که خودشون گفتن، قواعد فقهی که خودشون گفتن، ما قاعده ساز، قاعده مند حرکت کردیم، درست میشه. پس بنابراین این تفصیل نمیتونه درست باشه مگر اینکه فقهای حاضر، آقای شمشیری، بهبودی، جعفری، موسوی، که امروز روز شماست دیگه، روز امام صادق هست. بعد یه قاعده دیگه هست ممکنه به نفع اینا باشه که نظارت استصوابی رو رد کنن. یه قاعده ای که معروفه، خذو ما رووا ذروا ما رأوا، اینم باز احتمالا از ما عسکری داره، در خصوص بنی فضال روایت شده. ممکنه بگن که ببینید خود امام صادق عسکری که در اون مقبوله فرمود چی؟ فلل عوام ان یقلدو. خود ایشون گفته منظورم رواو هست نه رعو. منطقه این یه قاعده شده، درسته مال بنی فضاله یا شلمغانی، نمیدونم حسین ابن روح چی فلا، ولی این یه قاعده است. یعنی چطور ما قاعده فقهیه درست میکنیم؟ نه قاعده درست که ما میگیم فلل عوام این یقلدو، یعنی خضو، خضو یعنی اعملو، ما رواو زرو ما رعو، اینو میگم. من تو پاورقی این قاعده رو توضیح ده مفصل نوشتیم که آنچه شیخ طوسی در کتاب الغیبه به سند عالی صحیح از ابو جعفر ثانی، که ابو جعفر ثانی گفتید جعفر کذاب که کی بود؟ امام عسکری میگه ابو جعفر ثانی دیگه، سلام، درباره بنی فضال نقل، خذو به ما رعو و دعو ما رعو، به اجماع مرکب. بعضی برعکس از این نقل کردن. من تمام اقوال رو آوردم برای بصیرت. مثلا بعضی ها گفتن که این اتفاقات به اطلاقش دلالت میکنه که خبر واحد حجته، چون میگه خذو به ما رعو، یعنی هر چی خبر هست بگیرید. بر وجوب اخذ روایات، روایت های تمامی ثقات دلالت میکنه، اگرچه امامی نباشد. خذو به ما رعو، این سخن به صراحت خبر ثقه را اگرچه امامی نباشد یا فتحی باشد به مقتضای روایت حجت میداند. یا تو فقه منصوب به امام رضا علیه السلام یه شرحی از اونجا، جلد چندم، هشتم، صفحه 49 یا به عکس، کونه کتاب و تکلیف، یه قال شیخون العلامه الانصاری فی فرائد الاصول، یه شرحی نشته، عند الاستدلال بالاخبار على حجیت خبر الواحد ما لفظه و مثل ما فی کتاب الغیبه به سنده صحیح الى عبدالله الکوفی خادم شیخ ابوالقاسم الحسین ابن روح حیث سأله اصحابه عن کتب شلمغانی و قال شیخ اقول فیها ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال حیث قالوا ما تصنع به کتبهم و بیوتنا منها ملع. میگه ما تو کتاب خونمون پر از کتاب های بنی فضاله، یعنی همچه قفسه ها پره، چیکار کنیم؟ بسوزونیم؟ نسوزونیم؟ چون اینا ظاهرن هم چیز نبودن، یعنی علیه السلام نبودن. بعد فرمود خذو ما رعو و ذرو ما رعو، یعنی از کتباشون، سلام علیکم رحمت الله، یا الله خیلی خوش آمدید حضرت آقای آقابایی، یا الله. همزمان با شما آقای صفیپور هم اومدن در برخط بکنم. بعد اینجا داره که حالا دوستان از این روایت، حالا ما گفتیم چند فایده ای باشه، از این خذو ما رعو ذرو ما رعو چی فهمیدن؟
این روایت ازشون بگیر ولی رعی ازشون نگیر،
یعنی خبره. تو خبر دادن ما یه توسعه ای داریم، حتی امامی نباشه، ولی رعو سخته چون میخواد نظر خودشو بده. یه موقع از یه آدمیست مذهبش غلطه ولی ثقه است، راستگو، چون راستگویی فوق مذهب و فوق دینه، یعنی یکی از چیزایی که جز آراء محموده هست و فلان، صداقته، همه جا هست. مثل قرآن یه آیه داره 26 غافره دیگه، رجب امام صادق شبیهش داره، میگه اون رجل من آل فرعون یکتم و ایمانه، میگه از این امام صادق چیز کنید، تبعیت کنید از موسی. بعد میگه این یکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یوسف کن بعض اللذی یوسف کن بعض اللذی یعید کن. خیلی آیه هم این اینو ایشون توی یکی فرمایشاتشون دارن که ما نسبت به دهریون میگفتن که ما همیشه پیروزیم، برد بردیم، اگه واقعا قیامت نباشه خب ما تو این دنیا راست گفتیم، خیانت نکردیم، جمهوری اسلامی درست کردیم، کار کردیم، اگه باشه وای به حال شما. یعنی یه برهانی رو، این برهان امام صادق از این آیه است، هست قرآنه نیست آیه صالح یه دو شد غافر، غافر
زن
برست قابل توب شدید العقاب زد طول. حالا اینجا میگه که خوز ما رو، ولی این که شیخ انصاری هم میگه از این استفاده کرده روایاتشون رو میگه، نگفته که رأیشون رو. اینم یه قاعده است، ممکنه یه عده بخوان ازش استفاده کنن. مثلا ببینید در اصول و مثلا نشته که اینجا داره قول حفی خذو ما رعو زرو ما رعو و قول المفید لیس فی الکتاب ما یخالف الفتوا سوا هذه المسئله، یعنی الشهاده به غیر علم. خب این یه مورد خاصی بوده، از این قاعده همه استفاده میکردند. میگه ببین مخالف فتوا فقط همینه، یخالف الفتوا یعنی این ضد فتواست. یا اینجا مثلا اصول از 16 طبع دار الحدیث اصل چیه، این داره اصل زراد و نرسا، این چیه به نظرتون؟ باید حالا یا دوتا مکتب هن یا دوتا موجود هن. میگی ظاهر میشه ان الذین ذهبوا الی تضعیف الاخبار اعتمادن علی الظنون ترکو عمل الطائفه و خرجو عن الاعتدال. کسانی که خبرها رو مرتبا تضعیف میکنن، بر ظنونشون اعتماد میکنن، عمل طائفه رو ترک میکنن. میگه روایات رو چرا رد میکنید؟ میگه سندش اینه اونه، قبول کن خود ما رو. مثل منبری آقای میرم هر چی دلش خواست میگو، میگفت ما مجازی میتونه، میگفت این چون ائمه رو تقویت میکنه، هر چی بگید مثلا بگید که حضرت عباس 300 نفر کشت مردم ایمانشون بیشتر بشه، اگه بگیم 2 نفر کشت میگه عجب فادر. بعد همینجوری میگفت، بعد گفتن خب مدرکش چیه؟ گفت این خارج منتهی الاماله، یعنی من خودم اون چی که اضافه میکنم. اینم خودش نکته است. از این گونه چیزا ممکن استفاده بشه که بله شورای نگهبان اگه نظر ولی فقیه رو گفت مثلا قبوله، اگه نظر خودشو داد نه. این استصواب در رعو رو ما قبول داریم، نه استصواب در رعو. چون وقتی رعو شد نظر خودش هم هست، منم بالاخره یک کسی هم این آقا رو این نامزد رو مثلا رد میکنه رعو. ولی اگر این چیز اینه که مخالف نظرت استصوابی هن، میگن که شما چرا نظر خودتون رو میدید، بگید ما به این نتیجه رسیدیم این نظر بدید به دیگری. رعو رو با رعو جدا کنید. از استصواب در رعی رو ما قبول نداریم، استصواب در نقل و روایت و اینا رو میپذیریم. خب بگم که شاید این چنین چیزایی مورد استفاده باشه، همجور زیاد هست. بعد فرصت میکنید، مدارک زیادی داره توی این پاورقی فراغونه. من لا یحضر الفقی مثلا بحث فتحیه رو اینجا کرده، باز دوباره از این استفاده کرده فتحیه، که فرقه از شیعه هستن قائل به امامت علی امیرالمومنین هستن و ائمه بعد تا جعفر ابن محمد علیه السلام ثم اعتقدوا امامت عبدالله ابن جعفر علیه السلام و تعللوا فی ذلک و انه کان اکبر و ولد ابیه تا آخر فتحیه. بعد فتحیه شدن فلان، حالا چیکار بکنه؟ بالاخره زهرت الفتحیه من بنی فضال. این بنی فضال طائفه‌ای بودن که فتحی، یکی ازشون سوال کرد ما نصنع به کتب هم، کتاباشون آتیش بزنیم نزنیم، بیوتون هم پر از این کتابه، چرا آتیش بزنید؟ فتحی هم باشن. خوزو ما رعو و دعو ما رعو. خب اینم از این جهت، حالا اون شرحش هم ما بنویسیم، بازم ادامه دار هست، یعنی میشه ادامه داد و چیزی اضافه نمیشه. مدارک متعددی هم داره، مثلا مستدرک هست، کتاب جلد 51 که بهار الانوار هست، ثواب الاعمال عقاب الاعمال هست، تمام اینا اینو میگه که استصواب. حالا تو یه جا اصلا دیدید یادتونه میرزای نوری بحث از استصواب میکرد، خب اینم از این جهت. حالا بریم تو متن خودمون. بعد نوشته که در اینجا اختلاف زیاده، شاید نامربوط به ما نحن فیه نباشه، یعنی تفصیل بین روایت و رأی، که اولی جایز الاخذ و دومی غیر جایز است. با توجه به اینکه اخذ به معنای عمل است، یعنی به رأی آنان عمل نکنید، به روایت آنها اخذ کنید که در آن موثقند و میتواند دستاویز مخالفان تقلید و ترتیب اثر نسبت به رأی فقها باشد. رأو میگه مراجع تقلید رو به رأیشون کار نداشته باشید، این همه درس و کفایه و اصول و چی و نظرات، برید سراغ اون نقلهاشون. مثل علامه مجلسی باشید، علامه مجلسی همه رو می نوشت، در صورتی خود علامه مجلسی چند تا شرح داره دیگه، نیست مثلا مرآت العقول، ملاذ الاخیار. و اگه روایت خوب آشکار بود، و چرا ایشون مثلا مرآت العقول، درسته؟ چرا؟ برای اینکه گفت بعضی روایات مغلقه، پس شرح میکنه. خب اگه شرح شروع شد دیگه اجتهادش هم میاد، به ویژه که روایت تقلید نیز از امام عسکری است. خب این بحث تا اینجا تمام میشه. بس مسئله ما این بود که ما کلن فکر کردم ما میرسیم همه پاورقی ها رو میخونیم. مسئله ما کلن این شد که آیا نظارت استثوابی ترتیب اثر برش واجب هست یا نیست؟ گفتیم یه قول به تفصیل هست. قول به تفصیل چی بود؟ که میرزای نوری و یارانشون. میرزای نوری رسمن گفت این تقلیدی که تو مقبوله حنظله هست، این تقلید در چی هست؟ در روایته، نه تقلید در رأیه. اینو باید بینید. ما یه روز یه جا منبر می‌رفتیم، به جای حضرت زهرا سلام الله علیها تسبیحات حضرت زهرا رو توضیح می‌دادم که از الله اکبر شروع میشه یا از الحمدلله. چون یکی از مراجع تقلیدم اونجا بودن، حالا اسم نمیبریم، همه هم از مخاطبان هم از چیز بودن، از فهول بودن. بعد ما اومدیم روایت رو گفتیم، مثلا پیامبر حضرت زهرا دنبال خادم بود، گفت من از خادم بهتر دارم. این رو بعد که شروع کردیم تعاویلی اینا، بعد این آقا صداش هم خیلی بلند بود، اون مرجع مرحوم آقاله هست، گفت من داشتم میرفتم، نمیدونی چرا نشستم همجوری وسط سخنرانی، که من برای این نشستم که این کار شما روایت نبود، درایت بود. همین کلمه رو گفت این درایت نه روایت. بعد میگفت تایید میکرد، گفتش که اینجور. بعد ما این تسبیح از زهرا رو فنی بحث میکردیم که مثلا اولش الله اکبره، بعد سبحان الله این هست. اول میگم من فکر کردم شما همینجور چیزی بخواییم بگیم، بعد صندلیش هم در داشت میرفتش مثلا نشستود. بعد اونجا میگفت درایت با روایت فرق میکنه، اونش میگفت خوز ما درو یه درایت بود. بعد منظورش این بود، میگفت شما یه موقع هست که کسی میده همینجور نقل میکنه شی منبر، میگفت شما نه اومدید درایت کردید، یعنی تحلیل کردیم. یه بحثی هم با داشتیم همون جایی که مثلا آیا فاطمیه اول درسته فاطمیه دوم، این هم خوش یه بحثی شد. بعد ما بایدیم اثبات میکردیم هر جمع و مهما امکن اولا منتر، خیلی همچنین اینجوری وارد میشدیم از این اصطلاحات. گفتم وقتی که دوتاش میشه جمع کرد اولا منتر، 90 70، حالا بعد ایشون هم میگه من خودم به این نتیجه رسیدم که فاطمیه دوم باشه، ولی اینجوری که شما میگی مثلا دوتاش باشه. بعد من گفتم خب چه اشکال داره دوتا فاطمیه، دو بار گریه کنید، دو بار شکنید، چرا میگه از فرصت معنویت هم مردم میخواید بگیرید، بگید دوتا شد ضرری داره. حالا میخوام بگم گاهی اصطلاحات بعضی میفهم، این چون خودش اهل فن بود مثلا میگفت این درایت بود، روایت. از روایت یعنی همینجور بگو، روایتگری میگن روایتگری، الان داریم جانبازان و اینا میرن روایتگری میکنن، روایتگری رو حتی خود میرزای نوری هم قبول نداره، بالاخره خود علامه مجلسی هم قبول نداره، یه شرح می‌نویسه. بعضی روایات هست یه جوریه، شبیه اسرائیلیاته، اگه توضیح ندید از این که ما بیایم بگیم که رأی ندید اجتهاد نکنید، پس نتیجه میگیریم. ما این تفصیل رو قبول نداریم، میگیم که فلل عوام این یقلدوه فر رأی و روایه، عام دیگه، فر رأی و روایه، یقلدوه نگم در چی تقلید کنید. حتی ایشون دیدید گفتن نباید اینو به اطلاقش عمل کنید، سوء استفاده میشه. نه چرا سوء استفاده میشه؟ بله، رأی غیر صائب، چون صائب ثواب، استثواب نیست، مثل جعفر کاذب مثلا. اگر رأی استثوابی نیست، یعنی صائب نیست و قصد ثواب نیست، اون نه روایتش رو قبول کنید، نه درایتش رو قبول کنید، نه رأیش رو قبول کنید. ولی یه آدم سالم چهار بعدی، ابعادش چی بود؟ صائن لنفسه، یعنی این صائب صائنه، حافظ مخالف حواس و مطیعه. با این چهار بود هم روایتش رو قبول کنید، هم درایتش. و آدمی که مخالف هوای نفسه میاد یه رأی بر خلاف معصوم بده، واسه معلوم شه اصلا مخالف هوا نیست، موافق هواست. یه تیمی از هوادار، ممکن هوادار باشه اصلا، این مخالف علا هواهه. مثل امام خمینی که الان این روزه روزه ایشونه، روزهای ایشونه، خرداد و اینا، واقعا ایشون صائن بود، حافظ بود، چی بود؟ هم نظریه رو ازش قبول کردیم ولایت فقیه، هم نظام ولایت فقیه رو ازش قبول کردیم. وقتی هم گفت شطرنج تا الان اینجور بعدن اونجور، ازش قبول کردیم. نگفتیم که این حرام خدا رو حلال کرد، حلال خدا رو. ایشون مبنایی بحث کرد، گفت موضوعات تغییر میکنن تحت تأثیر چی؟ مقتضیات عصر. موضوع عوض شد، حکمش عوض می، نه اینکه موضوع سر جایش حکمش عوض میشه. این میشه اون نوآوری های بدعت آمیز. حالا این موضوع تغییر کرد، حکمش عوض میشه دیگه.
شخص مثل فتحی میشه چجور تو قالب چهارگانگی فرمات جا میگیره؟
سقه هست، مثلا مخالف هوا میتونه باشه، مطیع باشه و امر مولاش ربطش. البته این مال دوازده امامیه، مجتهد باید دوازده امامی باشه. اینه که میخوان گیر بدن از این قاعده درست کردن. این مال شأنش مال چی هست؟ فتحیه. من شما میگین لا ضرر و لا ضرار در چی صادر شده؟ در سمرت ابن جندب. ولی وقتی که میگید قاعده شد، این کار به سمره نداره، هر جا ضرر هست. میگن مورد مخصص نیست.
چند تا دیگه مثل
سمبر باشه
امکان
داره درسته؟ نه نه، مثل که پیامبر گفت این درخت رو بکنید مثل دندون، این ضرر توشه. حالا یکی بیاد جمود کنه بر ظاهر، بگه که این فقط این لا ضرره و لا ضرار در درخت،
اونم در سمبر،
اونم ثمره، اونم تو باغ، اونم درش مشترک، این خیلی جموده. ولی کسی که میاد از این یک تعمیگه العلتو تو امم، درسته، میگه چرا درخت کندی؟ میگه به علت این که ضرر نزد. تا گفتید به علت، علت تو امم، تو امم یعنی چی؟ یعنی قاعده، چون قاعده توعمم، علت توعمم یعنی قاعده، یعنی میتونید هر جا ضرر بود قاعده. حالا شمشیری میفرمه خب این که فتحی بوده، خب مورد فتحی بود، درسته؟ از یا گفتن خوز ماره و از این قاعده غلط درست کردن، یعنی سوء برداشت کردن، چون طرف خلاف اجتهاد بوده از داستان این روایت استفاده کرده برای نفی اجتهاد.
این چارچوبه که من میگیم از این فتحی در میگیم، بازم این چارچوبه این بود توش وارد نمیشه.
چرا؟ بخونید روایت چه ربطی داشت فتحی؟
این روایته مگر تو سلسل سرنش این فتحی نبود، همین که صاحب من نفسه.
آه اونو میگید، ما این داریم اینو میگیم خوز ما رو. بعد این مقبوله حنظله است. اون داستانش این بود که یه آقایی میاد پیش امام عسکری، میگه ما یه کتاب خونه داریم پر از کتاب بنی فضاله، نه بنی صدر، بنی فضل. بعد میگه ما نسنا و بزالک، چیکار کنیم این کتاب زاله چون بریزیم دور؟ امام گفت نه، بذارید باشه، ولی نحوه استفادهتون درست باشه، به روایاتشون عمل کنید. بعضی آمده از این قاعده درست کردن بر ضد اجتهاد، میگیم نه، این زمینه قاعده سازی تو این نیست. تو اون تقلید چرا؟ تو اون داستانه نزا هر جایی هم نمیشه قاعده درست کرد، باید ببینیم اصلا زمینه تعمیم توش هست یا نیست. کجا زمینه تعمیم هست؟ اگه گفتید که علت باشه، مثلا میگه خمرو حرام لعنه و مسکر، این لام تعلیل میشه قاعده مند، میشه کل مسکر حرام. اینجا که خوز ما رعو و دعومی که دیگه تعلیل نیست، این یک چی هست؟ یک سفارشه، ارشاده. نگفت لعنهو خوز ما رعو، خوز ما رعو، این اصلا جنبه قاعده مندی نداره. جایی ما قاعده درست میکنیم که در موقعیت تعلیل باشه، حتی در موقع تعلیل نیست قاعده درست نمیشه. از ما نمیتونیم این رو قاعده کنیم، بگه امام عسکری گفتن که هر چی رأی شد بزنید کنار، هر چی روایی شد قبول کنید. میگیم نه، این از این در نمیاد، این مال یه طایفه خاصی بوده، بنی فضال بوده و این توعمم نیست. چرا توعمم نیست؟ چون جنبه علت نیست. این فقط گفته که خمره حرام، لعنه و مسکر نگفته، گفته خوز ما رو، داره اصل حکم میگه. از هرچی فکر کنیم میبینیم که اینجور نیست. بنابراین ما نتیجه نهاییمون چی میشه؟ حتی چون امروز ممکنه یکی برداره بخوان یه مصیبتی هم بخونن برای امام صادق علیه السلام، خب 25 شواله یه حدیثی عشقی چیزی هم شده بشه که در همه حد ما کفایت میکنیم. و اون نتیجه نهایی ما این شد که این جمله قاعده نیست، بلکه ما خلافش داریم. اونجا هم که میرزای نوری فرمود درست برعکس، اونجا گفت فلل عوام ان یقلدو، اینجا قاعده است. چرا؟ چون تعلیل داره. تعلیلش چی است؟ من کان من الفقها، میگه به علت اینکه صائنن، به علت اینکه حافظن، به علت اینکه مخالفن تقلید کنید. بعد علت تو عمم قاعده مند میشه، یعنی هر جا این چهار ویژگی بود تقلید کنید. تقلیدش هم اطلاق داره، هم در رأی هم در اینا برعکس عمل کرده، یعنی رفتن از این روایت برداشت جزئی کردن. کی به شما مثلا بگید که تقلید در چیز فقط در روایت؟ این مطلقه، علت هم داره. اینجایی که قاعده است قاعدش نکردن، اونجایی که قاعده نبود قاعدش کردن. یه وقت دادم طرفدار یه مکتبی شد، سعی میکنه خارسی جور کنه. خدا کنه ما در فقه اداره گرفتار این چیزا نشیم. لذا اگر کسی، ما چون تو فقه و نظاره بحث میکنیم، رسیدیم به نظارت استصحابی، مسئله امروز ما این بود که قلمرو به نظارت استصحابی چیست. به نتیجه رسیدیم قلمرو هم رأی رو شامل میشه هم روایت رو. مثلا اگه گفت این آقا صالح است، قبول میکنه. تحقیق کردن، صائن بودن، حافظ بودن، چی بودن، تبعیت میکنیم تقلید. این هفت نفر قبول میکنه. اگه یه نظری دادن، مثلا مدن شورای نگهبان تایید کرد فلان عمل جایز نیست، بازم قبول میکنیم. و اگر اومدن روایتی رو هم نقل کردن، بازم قبول میکنیم. یعنی ما نباید تو استصواب، اگه به استصواب رسیدیم نباید هی تیکه تیکش کنیم. باید بگیم فقهای صائن و حافظ و مخالف و اینا به هر رأی رسیدن، به هر نقلی رسیدن، به هر فتوایی رسیدن، ما باید ازش تبعیت کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی